سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه نهم ماه اوت یا آگست 2025 و 18 مرداد ماه 1404. امروز ابتدای گزارش از کمک های دریافتی و بعد میرسیم به اوضاع جهان، که هفته گذشته من از قول جفری ساکس گفتم که اون ساعت معروف آرمگدن یعنی روز محشر رفته روی دقیقه 89. از اون هفته تا به الان، حالا خبرها رو برای عزیزان میخونم، به نظر من اون 9 دقیقه رو باید برداشت و شاید به 80 دقیقه تقلیل پیدا کرده باشه. یعنی اوضاع جهان انقدر به طرف یک وضعیت بحرانی داره. حالا اینکه دشمنان بشریت واقعا موفق میشن یا نه، اون خودش یه سوال 6 میلیون دلاریه. ولی حالا صحبت خواهم کرد که برخلاف آنچه که دونالد ترامپ ادعا می کرد که رئیس جمهور صلح، درست به عکس بشریت رو به طور قدم به قدم، برای اینکه عزیزان باید بدونن که در اون پشت مشاورینی داره که اصلا به قول معروف هیچ خدایی رو بنده نیستن و واقعا در صدد تسلط بلا منازع امریکا دوباره بر جهان هستن، که این مساوی با نابودی بشریت خواهد بود. به هر حال به اصطلاح اینا همشون هر موقع که میان در اصطلاح مبارزات انتخاباتیشون قول میدن به مردم امریکا، درست عکسش عمل میکنن. به هر حال حالا اخبار رو با آنکه اذیت میکنه آدم رو از یه جهت، و از جهت دیگه بارقه امیدی وجود داره، اونم با در نظر گرفت. ابتدا یه گزارش از کمک های دریافتی. از بروکلین نیویورک 200 دلار، از کلیر واتر در فلوریدا 58 دلار، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما 510 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 1300 دلار، از میشن ویهو در کالیفرنیا 50 دلار، از سنت رامون در کالیفرنیا 22 دلار و از شهر رشت 200 دلار. بنابراین من برنامه رو با دو خبر و عزیزان که ببینیم جهان با چه خطراتی مواجهه. عزیزان دقت بکنن، این خبرای همین امروز از هارتس. کابینه اسرائیل پیشنهاد نتانیاهو مبنی بر تصرف شهر غزه و سپس تمامی خاک غزه توسط ارتش اسرائیل را، ما میدونیم، دیروز به تصویب رسند. برنامه عبارت از خلع سلاح حماس و دادن اداره غزه به دست نیروهای عرب. نیروهای عرب که نه حماس و نه محمود عباس. باید ببینیم این نیروهای عرب کیا. و این به رغم اعتراض دولت‌های اروپایی، حتی آلمانه. حالا من اخبار مربوط به خاک غزه و خاک فلسطین رو برای عزیزان میخونم که ما فکر نکنیم اینا دستشون بازه که دست به این جنایت ها ممکنه که به اصلا دست به این جنایت های ضد بشری و عظیم، یعنی قتل عام های صدها هزار نفری بزنن. منتها موانعی بر سر راهشون رو که حالا توضیح خواهم داد. خبر دوم که از اون شاید خطرناکتره، دیروز، این از آرتیه، دیروز در خاک سفید با حضور پاشینیان رئیس جمهور ارمنستان و علیوف از آذربایجان قرارداد زنگزور بسته شد. قرار بر این است که گذرگاه زنگزور به شرکت‌های آمریکایی واگذار شود و این گذرگاه جاده ترامپ، ببینید چه اسمی روش گذاشتن، جاده ترامپ برای تنعم و صلح جهانی نامیده می شود، در حالی که ما می دونیم چنین تصمیمی به معنای اعلام جنگ علیه هم روسیه هم ایران و هم چینه. جهان به چه سوی داره میره؟ حالا موانعی بر سر راه اینا هست و در نتیجه میخوام ابتدا، البته امروز بعدن میخوام راجب منطقه، یعنی در لبنان چه میگذرد، در سوریه چه میگذرد، در ترکیه چه میگذرد و در عربستان و امارات و قطر و امثالهم و بعد در خود امریکا چه میگذرد، در خود امریکا چه میگذرد. من بارها و بارها اینجا مطرح کردم که به طور کلی امریکا مثل هیکل دیکچینیه که قلبش از کار افتاده. حالا بگذاریم که یه قلبی بهش دادن، ولی قلبش از کار افتاده، ولی چنگالهاش کار میکنه و چنگالهای زیادی داره که اسم خواهم برد که دارن عمل میکنن و بشریت رو میتونن به طرف زمستان اتمی ببرن. ولی از درون امریکا دچار مشکلات اقتصادی که به طرف یک استگنیشن داره میره، استگفلیشن داره میره، تمام اعداد و ارقام اقتصادی نشون میده. از نظر سیاسی اختلاف بین توده های مردم امریکا و حکومت، اختلاف در درون هر دو حزب داره اوج میگیره و از نظر اجتماعی روزی نیست که کشتار صورت نگیره و نارضایی بالا نره و میزان بیکاری بالاتر نره. جامعه به طرف بحران میره در خود امریکا، یعنی قلب دچار بیماریه، چنگالهاش ولی عمل میکنه و این خطر وحشتناکی برای آینده بشریت به وجود میاره. بنابراین ابتدا اخبار خود به ویژه خاک غزه رو برای عزیزان میخونم و اینی که در اسرائیل و در فلسطین اشغالی چی داره میگذره و ببینیم این به کجا خواهد کشید. من اخبار رو، این یه مقدار وقت برنامه رو میگیره، از منابع مختلف این اخبار رو گرفتم، ولی لازمه که برای عزیزان اینا رو بخونم که ببینن در خاک فلسطین و به طور کلی در منطقه چی داره میگذره. گره بنیانی مسئله فلسطین، بزرگترین دستاورد 7 اکتبر عبارت از اینه که مسئله فلسطین در سطح جهانی مطرح شده. کمتر کسی متوجه این قضیه است که دستاورد 7 اکتبر، فلسطین فراموش شده بود تا 6 اکتبر 2023، دوباره در سطح جهانی مطرح شده. حالا اولین خبر رو از زینت به قلم رمزی بارود، به نقطه عطفی یعنی کریتیکال ماس، اینو بهش میگن کریتیکال ماس. این مقاله رو که من میخونم، این مقاله مال رمزی بارود رو که من میخونم، منو به یاد دهه 60 که خودم در امریکا بودم، حالا برای عزیزان عرض میکنم. چرا جهان دیگر نمیتواند مسئله فلسطین را نادیده بگیرد؟ در این مقاله رمزی بارود از شهرهای ایتالیا صحبت میکنه که چگونه به طور خودجوش با پرچم فلسطین تو ایتالیا و به حمایت از مردم فلسطین به ویژه غزه به خیابان میان، در یونان، در انگلیس، در حتی در آلمان، در کشورهای اروپایی و به نفع مردم فلسطین شعار میدن. چه در روم و به ویژه در ناپل مردم به طور خودجوش علیه جنایات اسرائیل علیه مردم غزه و کرانه غربی تظاهرات میکنن. ایسان این حالا من مقایسه میکنم، گفتم به دهه 60 که خود من شاهد و ناظر بودم در حین جنگ ویتنام، و مسئله فلسطین اکنون مانند ویتنام در دهه 1960 تبدیل به مسئله جهانی شده. قبل از اون اصلا فلسطین مطرح نبود و عربستان ما میدونیم میخواست وارد قرارداد ابراهیم بشه که یه زمانی دولت فلسطینی تشکیل بشه که الان همونو دوباره مطرح کردم. به قول اهود برک، آرزو و دیدگاه های صهیونیست‌ها در حال فروپاشی است. نخست وزیر سابق اسرائیل اهود برک و اسرائیل در غزه مشغول جنگی فریبکارانه است، به این معنا که آن را به عنوان جنگ علیه حماس جا میزنه، در حالی که هدفش پاکسازی قومیه، مسئله حماس نیست و قومی مردم غزه و مردم فلسطینه. جوردانو برونو بعد میگه که به اصطلاح مقایسه میکنه با دانشمند بزرگ، فیلسوف بزرگ ایتالیایی جیوردانو برونو که متحمل دردناکترین شکنجه و مرگ پرزجر شد، اما از عقاید خود علیه دشمنان انسانیت دست بر نداشت. ملت فلسطین به اینجا رسیدن. عزیزان حالا من میخواستم این رو عرض بکنم که این critical mass یعنی چه؟ موقعی که من اومدم ژانویه 1963 من وارد امریکا شدم، سفر اول. در اون موقع کندی بر سر کار بود و خیال داشت که جنگ ویتنام رو اتفاقا تموم بکنه. ما میدونیم که جنگ ویتنام دخالت امریکا، من هفته گذشته راجبش صحبت کردم که هوشیمین کی بود، داستانش چیه و چطور اینا هم ژاپنیا رو شکست دادن در جنگ دوم جهانی، البته اون موقع با امریکا همکاری میکردن و با کشورهای اروپایی، ولی چطور بعد فرانسوی ها اومدن دوباره میخواستن اشغال بکنن ویتنام رو، چطور سالهای سال علیه فرانسوی ها جنگیدن، جنبش ویتمین به رهبری هوشیمین و اونها رو در دی ام بی ام فو در سال 1954 شکست دادن. کنفرانس ژنو تشکیل شد، قرار بود در واقع انتخابات بشه، یعنی مردم سراسر ویتنام انتخابات عمومی بشه و تصمیم بگیرن که به حساب ویتنام چه وضعی پیدا بکنه، که ما میدونیم اروپا و امریکا میدونستن که به حساب جنبش ویتمین و در واقع هوشیمین برنده چیز خواهد بود، و در نتیجه از 1962 وارد چیز شدن و یکی از دست نشانده هاشون رو آوردن و ویتنام رو ما میدونیم به دو تیکه تقسیم کردن، ویتنام شمالی و ویتنام جنوبی، و امریکا بر ویتنام جنوبی در واقع تسلط پیدا کرد. 1963 در جنگ ویتنام شروع شده بود، ولی زیاد شما نمیدیدی تو خیابونا کسی باشه. بعد از اون که عزیزان جالبه برام که اخیراً جفری ساکس هم صحبت از این کرد که کشته شدن جان اف کندی یه نقطه عطف بوده و آغاز یک دوران عملاً میشه گفت بحران اجتماعی در امریکا بوده. یعنی در واقع یکی از ضرباتی که به آینده امریکا خورد کشته شدن، حالا البته نه تنها جان اف کندی رو کشتن، بعدش ما میدونیم مالکم اکس رو کشتن، عرشبت که و عرشبت که و عرشبت که سیاه پوست بود یه دفعه منتال بلاک عرشبت و در نتیجه این وارد یک دوران تازه در دهه 60 در امریکا میشیم. مارتین لوتر کینگ رو کشتن. مارتین لوتر کینگ در 1967 نطق مهم میکرد که من اونجا بودم، صدها هزار نفر شرکت کردند در این تظاهرات علیه جنگ ویتنام و نطق معروفش رو کرد که مرتب حالا ازش نقل قول میشه. ولی از در واقع کم کم و کم کم تظاهرات ها علیه این جنگ برای اینکه کشته های امریکایی با کفن وارد امریکا می شدن و در اون زمان همه مردم امریکا می بایست وارد ارتش می شدن. این هم خودش یه داستان دیگه ایه که بعد از جنگ ویتنام دولت امریکا و ارتش امریکا دو تا تصمیم گرفتن. یکی عبارت از اینه که دیگه همه به اساس سربازگیری عمومی نباشه، بلکه سربازگیری داوطلبانه باشه. یعنی چه؟ یعنی فقرا، یعنی سیاه پوستا، یعنی لاتینوها و طبقات پایین، برای اینکه تنها راهی که میتونن زندگیشون رو نجات بدن ورود به ارتشه و نه بچه های طبقه متوسط و طبقه بالا. برای اینکه علت این که اون همه به اصطلاح در جریان جنگ ویتنام دانشگاه ها مثل دیگ جوشان بود، علتش این بود که این طبقات متوسط که تو دانشگاه کلمبیا و هاروارد و امثال اونا هم میبایست میرفتن چیز. یکی از دلایلی که منو در واقع در دانشگاه کلمبیا اون زمان چیز کردن، برای اینکه خیلی از پزشکای امریکا رفته بودن به جنگ ویتنام و اتفاقا خیلی از همکلاس‌های خود من برگشتن به ایران برای اینکه نفرستنشون به جنگ ویتنام. حالا اینا خودش داستانه، ولی به هر حال می‌خواستم راجع به این critical mass صحبت بکنم که چطور تظاهرات‌ها در زمان جنگ ویتنام همین جوری کم کم و کم کم اوج گرفت تا به یک critical mass، یعنی به یک نقطه عطف رسید که واقعا فشار چنان شد روی دولت امریکا که مجبور شد تن به صلح بده. یکی از عوامل بسیار بسیار مهمی که امریکا بالاخره شکست خورد در جنگ ویتنام و تن به صلح داد عبارت از همین نارضایی های مردم امریکا و این تظاهرات های عظیم بود. همین اتفاق به قول رمزی بارود داره در مورد غزه و در مورد مسئله فلسطین اتفاق میفته. عزیزان، اینا نکاتیه که بعضیا که با ناامیدی که حماس که رفت، حزب الله رفت، سوریه رفت، ایران هم میرود، اینا تاریخشون رو باید بخونن که همین جوری نیست که همه اینا رفت. موانعی بر سر راه دشمنان بشریت وجود داره که باید به این موانع، حالا من صحبت خواهم کرد که در این حال که اینا دست به چنین جنایات، قتل عام‌ها، نسل کشی، پاکسازی قومی میزنن، چه بر سر خود جامعه امریکا و اروپا و به ویژه چه بر سر جامعه اسرائیل خواهد رفت. و حالا خواهیم دید که حالا این یه جنگ در واقع بین دو بخش از جهانه که یکی به رهبری امریکاست و در قطب دیگر در کشورهای شرق وجود دارن. در واقع این جنگ جنگ بین این دو تا قطبه که اینا باید مطالعه بشه، که به نظر من به دلیل اینکه امریکا، حالا صحبت خواهم کرد موقعی که ما میگیم به طرف افول میره، این یه شعار نیست، این افول همینطور که جفری ساکس هم صحبت میکنه عملا از کشته شدن جان اف کندی آغاز میشه، البته به نظر من قدم به قدم، بعدش جدا شدن دلار از طلاست و غیره و غیره، قدم به قدم. اینا گفتم ضرباتی که به این امپراتوری ها میخوره ابتدا کمیه، یعنی کوانتیتیتیف، بعدش به مرحله کوالیتیتیف یعنی به مرحله کیفی میرسه. قوانین دیالکتیک اینا رو به ما درس میده. این نیست که این امپراتوری ها یک باره از هم فرو بپاشن، از بین برن. یک مسئله تدریجیه که این باید از مرحله کمی به مرحله کیفی برسه تا یک حرکت در واقع اتفاق کاملا به اصطلاح دورانساز اتفاق بیفته. این اتفاقات در تاریخ افتاده، بسیاری از امپراتوریا همینطور اومدن و از بین رفتن. بنابراین میخواستم یه مقایسه بکنم بین، به نظر من دهه، به طور کلی نظرم اینه که دهه 1960 دهه از نظر جهانی جنگ ویتنام بود و الان ما در دهه جنگ غزه و خلق فلسطین هستیم علیه دشمنان بشریت، که فقط اسرائیل نیست، امریکاست و کشورهای اروپایی و کشورهای عرب، همه اینا. حالا صحبت خواهم کرد که فقط امریکا نیست، بلکه چنگالهای خون آلودش هم در کشورهای عربی هم در ترکیه. ترکیه که میگم یعنی ترکیه اردوغان و حکان فیدان، نه ملت ترکیه. ملت ترکیه اکثریت عظیمش با مردم فلسطینه. این دولت اردوغان، دولت حکان فیدان به ویژه، این جاسوس CIA هست که در واقع، و البته لبنان که حالا صحبتش خواهم کرد، که این آقای جوزف آون و آقای عرشبت که سلام که بر سر کار اومدن، دو تا حقوق بگیر امریکا، اینا کیا هستن. ولی به هر حال باید این اخبار رو دنبال بکنیم. بنابراین من صحبتم رو ادامه میدم با اخباری که مربوط میشه به خاک غزه و خاک فلسطین. از هارس یک شنبه، به نام یهودیت، چگونه کنفرانس مطالعات یهودیت مجبور شد مسئله غزه را در این کنفرانس لحاظ و مطرح بکنه. عزیزان دقت، کنفرانسی راجع به مسئله یهودیت که سالهای ساله برای اولین بار مجبور شدن مسئله غزه رو با اکراه. تا کنون ده ها کنفرانس در این مورد، در مورد مطالعات یهودیت برپا شده که در هیچ کدام مسئله غزه مطرح نشده. این کنفرانس قرار است دوشنبه 5 ماه اوت، یعنی چند روز پیش، به اصطلاح 4 روز پیش، در اورشلیم با شرکت هزاران متخصص مسئله یهود آغاز به کار بکنه. در آخرین دقایق ناچار شدن در یکی از پنل ها موضوع غزه را مطرح بکنن برای اولین بار. سازمان دهندگان 19 کنگره مطالعات یهود در صدها جلسه ای که برای سازماندهی این نشست کنگره تشکیل دادن در هیچ کدام مسئله غزه را مطرح نکردند، اما در آخرین لحظات قبل از تشکیل کنفرانس ناچار شدن مسئله غزه را در کنفرانس مطرح بکنند. عزیزان دقت بکنند، موقعی که ما صحبت میکنیم که تبدیل به یه مسئله جهانی، به ویژه حالا اخبار رو که دنبال بکنیم، ثروتمندای تاپ یهودی دارن علیه این جنگ قد علم میکنن، برای عزیزان میخونن، اونهایی که سالهای سال میلیارد میلیارد به دولت آقای نتانیاهو کمک میکردن. کنفرانس چهار روزه مسئله غزه را از چارچوب قوانین و اخلاقیات، یعنی مسئله وجدانی یهودیت مطرح میکنم که این آیا با وجدان و اخلاقیات قوم یهود خانایی داره چنین کشتار و چنین نسخ کشی؟ تنها چند روز پیش گروهی از شرکت کنندگان در این کنفرانس اعلام کردند ارزش دارد یادآوری کنیم که آنچه دولت اسرائیل در غزه انجام می‌دهد و سرسخت‌ترین طرفداران جنگ از آن حمایت می‌کنند، مثل آقای ویتکاف، مثل خود ترامپ، همه و همه به نام یهودیت دارد صورت می‌گیرد، به اسم کل قوم یهود. آیا کنفرانس از بحث درباره فعالیت‌های ضد یهود و یادآوری هولوکاست و امثال هم و رویارویی با هفته اکتبر و تبادل گروگان‌ها، ضربه وارده به تلافی کردن خودداری نخواهد کرد و تمام این مسائل را مطرح خواهد کرد؟ اما تصور ناپذیره که راجع به همه اینا صحبت بکنه. در این که جایی برای بحث درباره آنچه در غزه دارد روی میدهد پیدا نکردم. راجع به مسئله ضد یهود، راجع به هولوکاست، راجع به اخلاقیات یهود، ولی چرا راجع به غزه صحبت نکنم؟ مجبور شدم راجع به غزه هم صحبت بکنم. این مجمع 2.5 سال پیش در واکنش به برنامه دولت اسرائیل برای تغییر بنیانهای دستگاه قضایی، البته قضایی کشور، تشکیل شد و اکنون اعلام کرده است که به این جنگ همراه با زجر و درد که به دنبال آورده باید پایان داده شود. یعنی وجدان ملت و قوم یهود رو این جنگ داره جریه دار میکنه. به علاوه از شرکت کنندگان خواسته در موقع شرکت لباس با علامت اعتراض بپوشند و شعارهای مبنی بر پایان فوری جنگ حمل بکنند. در یه همچین کنفرانسی، در نتیجه سه‌شنبه آینده جلسه‌ای که در آخرین لحظات ترتیب داده شد زیر عنوان جنگ غزه برپا خواهد شد. خبر دیگه، تایم آف اسرائیل، این مال سوم ماه اوته، بازم مال یک شنبه. نزدیک به 1000 موزیکدان، موزیسیان، نویسنده، 1000 تا بازیگر سینما و تئاتر طبق بیانیه‌ای خواستار توقف جنگ در غزه در عصر یک شنبه، یعنی امروز شدن، یک شنبه گذشته. عنوان این بیانیه یا عریضه هست: به فاجعه در غزه پایان دهید. در این بیانیه گفته می شود که دولت اسرائیل قصداً موجب گرسنگی مردم غزه و کشتن انسانهای بیگناه می شود. در ادامه می خوانیم: برخلاف ارزش‌ها و اراده من، اینا یهودیای موزیسین و هنرمندن، برخلاف ارزش‌ها و اراده‌مان، ما خود را همدست عملیات وحشتناکی در می‌یابیم که دولت ما، یعنی دولت اسرائیل، در غزه مرتکب می‌شود. از کشتن اطفال و مردم بیگناه، از به گرسنگی کشاندن مردم، تا جابجایی های دائم و اجباری، تا تخریب و نابودی شهرها و مساکن مردم. در بیانیه از سربازان خواسته می شود 1000 نفر از این موزیکدان ها، هنرمندا، بازیگران سینما. در بیانیه از سربازان خواسته می شود از دستور به اعمال این جنایات سرباز بزنن. این بیانیه را بیش از 1000 نفر امضا کردن. عریضه یا بیانیه مشابهی توسط 1400 آرشیتکت، طراح، هنرمندان دیداری امضا شده. اینایی که میرن بالای صحنه صحبت میکنن با مردم که طی آن میخوانیم: ما به عنوان انسان و شهروند اسرائیلی مسئولیت داریم در برابر فاجعه انسانی در حال وقوع که به نام ما علیه مردمی که در فاصله چند کیلومتر از ما، مردم غزه رو داره میگه، دارن زندگی میکنن، توسط دولت و ارتش اسرائیل داره صورت میگیره این جنایات، به نام ما و موزه گیری بکنیم. بازم 3 اوت از روزنامه هارتس. هارتس خوندنیه. برخی جنگ ها در میدان جنگ باخته می شوند، برخی دیگر در قلوب مردم، در دلهای مردم باخته می شه. در امواج پخش خبر، یعنی توسط اخبار، تصاویری که مردم می بینن از اطفال گرسنه که پوست استخوانی هن، بچه هایی که اینطور کشته می شن، از گرسنگی می میرن. بعضی جنگ ها در میدان جنگ با شکست رو می شون، بعضی در قلوب مردم. بشریت، قلب بشریت رو داره به حرکت در میاره، از جمله بخشی از مردم اسرائیل. وضعیت اسرائیل در مورد غزه آن ضربه ایست که اسرائیل بر سر خود آورده، بر سر خود آورده، و 10 سال طول خواهد کشید تا این ضربه را بتواند جبران کند. هرگز جبران خواهد شد. هارتس، خبر دیگه ای از هارتس: بیش از 90,000 و ما میدونیم 300,000 در تظاهرات شهر سیدنی که هفته گذشته من خبرشو دادم، به طرفداری از مردم فلسطین شرکت میکنن. موقعی که ما بگیم critical mass، اینه که این تظاهرات ها گسترده تر و گسترده تر میشن. پلیس ابتدا از تظاهرات، ما میدونیم، جلوگیری کردن، نمیخواستن بذارن انجام بشه، اما دیوان عالی کشور به تظاهرات اجازه میدهد، آن هم با اشاره به فاجعه در حال وقوع در غزه. در این تظاهرات تصویر نتانیاهو به شکل هیتلر نشان داده می شود. ما میدونیم جولیان اسانج شرکت کرد در این تظاهرات. با وجود باران شدید و جلوگیری پلیس، شمار شرکت کنندگان چند برابر انتظار برگزار کنندگان بود. هفته گذشته من راجع بهش اشاره کردم. اونایی که برگزارش کردن فکر نمی کردن که چند صد هزار نفر شرکت بکنن. آژانس فرانس پرس: فلسطینیان در سراسر کرانه غربی علیه جنگ در غزه دست به تظاهرات می زنن. خبر دیگه ای از نشریه The Forward The Forward. رمان نویس اسرائیلی آقای دیوید گروسمن با پیوستن به شمار هرچه بیشتری از نویسندگان اسرائیلی میگوید اسرائیل دارد در غزه مرتکب نسل کشی می شود. بعد ببینید خود دیوید گروسمن که رمان نویس به اصطلاح یک نویسنده معروف اسرائیلیه. دیوید گروسمن که پسرش در سال 2006 در جنگ با لبنان کشته شد، به روزنامه ایتالیایی لرپوبلیکا میگوید من نمیخواستم چنین اسمی که اسرائیل نفیش میکند، منظورش لغت نسل کشی، به آن نسبت بدم. دردناک برای من که بگم اسرائیل کشور من داره نسل کشی میکنه. دیوید گروسمن اینو میگه. ولی اما بر پایه مشاهداتم و بر پایه آنچه دیگران با چشم خود دیدند به این نتیجه قطعی رسیدم که اسرائیل مرتکب نسل کشی شده است. عزیزان، من قبلش از یه دیگه که مقاله مفصلی در نیویورک تایمز نوشت و خودش متخصص نسل کشیه و خودش یارانش رو، پدر مادرش رو در حقیقت در هولوکاست از دست داده، بالاخره به این نتیجه قطعی رسید که این یه نسل کشیه و فقط نسل کشی نیست، هدف پاکسازی قومیه با این برنامه‌ای که تصویب شد اخیرا. او ادامه می‌دهد اسرائیل پس از هولوکاست به وجود آمد، در اصل هولوکاست به وجود آمد، به بهانه هولوکاست به وجود آمد، هدف چیز دیگه ای بود و لغت نسل کشی به دلیل هولوکاست رایج شد. از اون موقع اصلا لغت جنوساید. حال چه بر سر ما آمده؟ حال چه بر سر ما رفته که خودمون دست به نسل کشی میزنیم؟ فقط به زبان آوردن چنین لغتی علیه اسرائیل، علیه مردم یهود، فقط و فقط رب دادن این لغت، یعنی لغت نسل کشی، نشان دهنده آن است که ما چه راه خطا و خطرناکی را در پیش گرفته ایم. یولی نوواک از اعضای بت سلم که یکی از سازمان‌های حقوق بشری اسرائیلی بتسلم میگوید درک این واقعیت سخت است، حتی برای کسانی مثل ما که اکنون سالهاست خشونت و بیرحمی دولت اسرائیل و ارتش و پلیس اسرائیل علیه فلسطینی‌ها رو در این مستند می‌کنیم. این به کار بردن لغت نسل کشی از طرف اسرائیل، این مثل یک سمه که فرد میخواهد از آن احتراز بکنه، اما این سم، این زهر وجود دارد و باید با آن اذعان کنیم که وجود دارد. از کریدل، بازم روز یک شنبه، حماس روز دوم ماه اوت اعلام می کند که اسلحه خود را تسلیم نمی کند. این یک تودهی محکم به دهان دولت های عربه که به بهانه تشکیل دولت فلسطینی که فقط یک افسانه است خواهان این بودن که حماس اسلحه‌شو زمین بذاره. روز دوم ماه اوت اعلام میکنه که اسلحه خود را برخلاف آنچه استیو ویتکاف اونم گفت که آره گفتن که باید اسلحه‌شون زمین بذاره، اعلام کرد آقای ویتکاف از زبان دولت‌های کشورهای عرب خودفروخته و نوکر صفت، این حق ماست، این حق ماست طبق قوانین بین‌المللی موقعی که سرزمین یک کسی اشغال بشه مردم حق قانونیشونه از طرف منشور سازمان ملل که از کشورشون و برای آزادی کشورشون مبارزه مسلحانه بکنن. طبق قوانین بین‌المللی به منشور سازمان ملل حتی اینه با آقای لاوروف باید گفت و این حق از ما گرفته نخواهد شد مگر هنگامی که دولت مستقل با حق حاکمیت فلسطینی با پایتخت اورشلیم برقرار بشه. از پالستین کرونیکل، اموس یاردلین رئیس سابق ضد جاسوسی ارتش اسرائیل، رئیس سابق ضد جاسوسی اسرائیل اعلام کرده است که اسرائیل نزدیک به یک فاجعه عظیم سیاسی استراتژیکه. یادلین به تلویزیون کانال 12 اسرائیل میگوید اسرائیل در رسیدن به اهدافش با شکست روبرو شده است، در حالی که حماس توانسته یارگیری تازه بکنه. حماس شکست خورده بعضی از این ایرونیا میگن، در حالی که اسرائیل و ارتش اسرائیل اکنون خسته و کوفته exhausted و کاملا منزوی شده است. او در ادامه میگوید این آقای اموس یادلین رئیس ضد جاسوسی اسرائیل داره این حرفا رو میزنه، یه تودهنی محکم به بعضی از این ایرونیا. او میگوید اسرائیل به نظر پیروز نمیرسد، به عکس اسرائیل اکنون خسته و کوفته منزوی و در صحنه جنگی گیر کرده که هیچ هدف سیاسی نداره. نه تنها نمیخواد، حماس قبول کرده که از اداره غزه دست بکشه و محمود عباس و یارانش بیان، ولی سلاحش از دست نمیده. بعد هم در خاک غزه هم در کرانه غربی انتخابات بشه، ببینیم مردم فلسطین کیو میخوان. همون انتخاباتی که در 2006 صورت گرفت که به پیشنهاد خانم کلینتون صورت گرفت و موقعی که حماس پیروز شد کنارش زدن، فقط انتخاباتهایی رو میپذیرن که به نفع خودشون باشه، اگه به نفعشون نباشه انتخابات بی انتخابات. به نظر او فکر پیروزی قاطع در غزه هیچگاه واقع بینانه نبوده است. دوشنبه 4 اوت از گاردین، روز یکشنبه ارتش اسرائیل 27 نفر را که برای گرفتن غذا آمده بودند به قتل میرسانه. عزیزان حتما مصاحبه ای رو که یکی از این به اصطلاح ارتشی های امریکا که رفته بوده در این مراکز غذایی، حالا اسمش یه دفعه یادم رفته، مصاحبه هم با ایمی گودمن مصاحبه کرد، هم با تکر کارلسون، هم با در جاهای مختلف دیگه، خودش شاهد و ناظر بوده که این بچه 10 ساله که اومده بود غذا پا برهنه یه مقدار غذا بگیره چطور کشتنش. 27 نفر از 10 نفر از گرسنگی میمیرن، به بنگویر به مسجد الاقصا دقت بکنید که چه تحریکاتی میکنن. برای اینکه یکی از دلایلی که 7 اکتبر صورت گرفت همین بنگویر ضد بشر رفته بود مسجد الاقصا. به چه دلیل؟ اسمشو گذاشتن طوفان الاقصا. دست کم تا حال 1400 نفر از این گرسنگان که اومدن غذا بگیرن از این مراکزی که اسرائیل و آقای ویتکاف تشکیل دادن و آقای حکبی و خودش رفتن اونجا، آدم واقعا حالت تهوع بهش دست میده که این چه کسان، چیان اینا. از هارتس عرض شد که دوشنبه از هارتس عرض شد که یه نفر داره میگه آنچه فرزند من در غزه تجربه میکند شبیه هولوکاست رنجاور است. کوبی اوبل که فرزندش هنوز در اسارت است میگوید من عکس هایی از پدر بزرگم دارم که تازه از آشویتز آزاد شدم. تصاویری که دارم میبینم شبیه آنچه هست که اکنون داره صورت میگیره. خبر دیگه از تایم آف اسرائیل. این خبر عزیزان دقت بکنن. تایم آف اسرائیل میگه در سراشیبی شکست 19 نفر از رؤسای دفاع، امنیت و دفاع و امنیت سابق اسرائیل مصرن درخواست پایان جنگ در غزه میکنن. عزیزان این یک ویدیوه. این 19 نفر دور یک میز نشستن و دارن صحبت میکنن. 19 نفر که حدود است اینا در رأس به اصطلاح چیزای امنیتی و دفاع در اسرائیل بودن. آنها در پیام خود میگوین اسرائیل تا حال بیشتر شکست نصیب خود کرده تا پیروزی و ادامه جنگ تنها دلیل سیاسی داره تا هدف دراز مدت نظامی برای حفظ به اصطلاح یارانش این اسموتریچ و بنگویر توی دولتش نگهشون داره. از میان 19 نفر وزرای دفاع سابق، وزرای اطلاعات، رهبران موساد و شینبت و رؤسای پلیس از جمله نام اهود براک، موشه یعلون، دن هالوتز را میبینیم از جمله. اینان در تمام تصمیم گیری های دولت سیاسی دولت اسرائیل در مجموع نوشته به مدت 1000 سال، من گفتم 100 سال تجربه داشتن. نظر آنها این است که نتانیاهو به این دلیل با آزادی گروگان‌ها و پایان دادن به جنگ رضایت نمی‌دهد که می‌خواهد دولت خود را و دست‌راستی‌های افراطی را نگه بدارد. مسئله‌اش که مسئله سیاسیه و نه اینکه به اصطلاح پیروزی به دست آورده باشه و یا بخواد واقعا گروگان‌ها را آزاد بکنه. رئیس شینبت می‌گوید ما وظیفه داریم دست به اعتراض بزنیم. این جنگ به شکل عادلانه شروع شد و جنگی دفاعی بود در ابتدا، اما پس از آن که به اهداف نظامی خود رسیدیم و علیه دشمنان پیروز شدیم، دارن میگن پیروز شدیم، دیگر این جنگ نه تنها عادلانه نبود بلکه امنیت و هویت اسرائیل را از بین میبرد. عزیزان به این دقت بکنن که ادامه این جنگ هم هویت و هم امنیت اسرائیل را از بین میبرد. در این ویدیو عزیزان هنوز هستش اگه میخوان، در ویدیو یکی که رؤسای سابق ارتش موساد و شینبت دیده میشون که با شدت و حرارت و عصبانیت هرچه بیشتر به اوضاع کنونی اعتراض میکنن، آن هم بر پایه تجربه سالهای طولانی خود در رأس دستگاه‌های امنیتی اسرائیل. اموس مالکا، وزیر سابق اطلاعات اسرائیل، میگوید بیش از یک سال پیش با پیروزی‌هایی که به دست آورده بودیم می توانستیم پیروزمندانه به جنگ خاتمه بدیم، در حالی که اکنون مشغول جبران شکست هامون هستیم. او سپس می گوید ما در آستانه سراشیبی یک شکست هستیم. آنچه مردم جهان با چشم خود می بینند آن چیزیست که به دست خود درست کرده ایم. ما در پشت دروغ‌های خود ساختمان پنهان شده ایم. این دروغ‌ها به مردم اسرائیل تحمیل می شود و جهان مدت هاست پی برده که اینها واقعیت نداره. پس این خبر از تایم آف اسرائیل بود، از نیویورک تایمز دوشنبه. نتانیاهو شانس موقعیت خود را که پایان داده به جنگ بود از دست می دهد. این توسط پاتریک کینزلی نوشته شده، از این خبرنگار نیویورک تایمز در تل اویو. پس از شکست ایران در ماه جون، آقای پاتریک کینزلی میگه شکست اسرائیل ایران رو شکست داد. هر شود که او یعنی نتانیاهو میتوانست از این پیروزی استفاده بکنه و جنگ غزه را تمومش بکنه. مایکل کوپلوف، تحلیلگر برجسته، میگوید اسرائیل اکنون در یک تنگنای بی‌نظیر در حین جنگ قرار داره. بحران این تنگنا چیه؟ بحران در جامعه اسرائیل، وضع خراب گروگان‌ها، فقدان هر گونه برنامه برای آینده غزه. عزیزان به اینا دقت بکنن، نیویورک تایمز اینو داره می‌نویسه. وضعیت خطرناک نیروهای ذخیره که چقدر بیماری روانی دارن، چقدر خودکشی کردن، چقدر نمیان، اصلا دیگه نمیان تو ارتش. بحران در رابطه با کشورهای دوست که میخواهند دولت فلسطین را به رسمیت بشناسن. بحران سرنوشت ساز از جهت از دست دادن همدردی در امریکا. همه اینا، امریکا در جنگ علیه اسرائیل به کمک امریکا در جنگ علیه ایران، عذر میخوام، به کمک اسرائیل آمد و انتظار داشت که اسرائیل برای قدردانی از امریکا به جنگ غزه پایان بده. اما نتانیاهو این کار را نکرد و ترامپ به او، با همه اینا، ترامپ به او اجازه داد به جنگ ادامه بده، همین جنایت ها را انجام بده. دوشنبه از کریدل، تنش میان رئیس ستاد ارتش اسرائیل، رئیس ستای آقای چیز، عرض شود که ایال زمیر. ما میدونیم رئیس ستاد ارتش سابق رو کنار گذاشت برای اینکه اختلاف باش بشه. الان چند ماهه که ایال زمیر رو آورده، ولی تنش میان رئیس ستاد ارتش اسرائیل و دولت اسرائیل به اوج خود میرسد. ایال زمیر خواهان یک استراتژی روشن و شفافه در مورد آینده جنگه که نتانیاهو به هیچ وجه چنین برنامه ای نداره، حتی حاضر نیست که همین آقای عباس بیاد. ارتش به قرار برنامه و نقشه روشن و مشخصی را دریافت نمی کنه. ضمیر خواهان معامله، یعنی کنار آمادن و توافق با حماسه. رئیس ستاد ارتش، ارتش به روشنی آشکار ساخته که آماده یک توافقه و بهای آن هرچه هم سنگین باشه. به نظر می رسد ضمیر ماندن دراز مدت ارتش در خاک غزه را در میگه که ارتش را در معرض خطر قرار میده و به نفع حماس تمام میشود و موجب فرسایش ارتش میشه. علت این که در واقع در زمان اریل شران از اونجا بیرون رفتن چیه؟ برای که نمیتونستن اونجا بمونن. در ماه ژوئن 20 سرباز و در جولای 18 سرباز کشته شدن در اونجا. ارشوی زمیر قبلا گفته بود که ارتش خسته و کوفته است، اگزاسته، و به شدت حماس اعلام کرده که تا زمانی که سرزمین فلسطین در اشغال است، سلاح حق قانونی و ملت او و ملی آن باقی میماند. بعد یه خبر از سوریه است که هنرمند مشهور عراقی سوریایی دیال الوادی توسط تروریست های سوری کشته شدن. مقامات امنیتی بازنشسته اسرائیل به دولت هشدار میدن که کشور در سراشیبی یک شکست و غیره و غیره. من باید به بخش های دیگه خبر برسم. دولت های اروپایی خیال به رسمیت شناختن دولت فلسطینی را دارن و این در برابر آنچه که در غزه میگذرد براشون به اصطلاح عرض شود که خرج زیادی نداره. هارس کشورهای غربی به طور گروهی به طرف به رسمیت شناختن فلسطین می روند، فرانسه، کانادا و غیره و غیره. عرض شود که و اما من یادم رفت، اینا می باعث ابتدای به حساب برنامه مطرح می کردم. امروز سالگرد 80مین سال بمباران اتمی نکزکیه و روز ششم اوت 80مین سال انداختن بمب روی شهر هیروشیما بود. عزیزان پیشنهاد میکنم مقاله بسیار مفصلی توی عرشبت که سایت کنسرشم نیوز هستش، توسط پیتر کوزنیک که استاد دانشگاه امریکایی در واشنگتنه. مقاله مفصلی تقریبا یک جزوه است، منتها کتابی عرض شود که گر الپرویز یک کتاب 900 صفحه‌ای راجع به این قضیه نوشته که به طور کلی آقای ترومن، هری ترومن چطور تصمیم گرفت که دوتا بمب روی هیروشیما و ناکازاکی بندازه در حالی که ما میدونیم ژاپن تسلیم شده بود، عملا تسلیم شده بود. و توی این کتابات بحث میکنن که به چه دلیل حتی جنرال مکارتر هم حتی مخالف بود تا جایی که من یادمه و میدونم، به چه دلیل چنین تصمیم جنایتکارانهی هریت رومن گرفت، هم برای جلوگیری از ورود شوروی، برای اینکه شوروی تازه به خاک منچوری اومده بود، برای اینکه ژاپنیا رو در خاک چین در واقع شکست بده و امکان این بود که بیاد در واقع برای تسلیم ژاپن وارد ژاپن بشه، یکی برای اون و یکی دیگه زهر چشم گرفتن در واقع از بشریت که بگه من یک که بزنه محلم، برای اینکه اون موقع شوروی هنوز بمب اتم نداشت تازه و فکر میکردم که هیچگاه صاحب بمب اتم نخواهد شد، در حالی که ما میدونیم اینا فقط یک خواب و خیاله. شوروی بالاخره 1949 صاحب بمب اتمی شد و این مسئله از انحصار امریکا بیرون اومد. حالا بگذریم، ولی من به یاد دوران، برای اینکه اون موقع من در واقع موقعی که 1945 در حقیقت من حتی اون موقع سیاسی بودم، موقعی که همین آقای هری ترومن بر سر کار اومد و چیزی که یادم میاد بسا اصل چار ترومن بود، که اینا برای تسلط، از اون موقع برای تسلط بر کل جهان و از جمله بر ایران بودن و یه برنامه‌ای داشتن از اصل چهار ترومن که جزئی از این برنامه عبارت از سمپاشی اومدن شوشتر و یه ماده‌ای به اسم DDT. حتی رفتن تو شبستون‌ها و شوادون‌های شوشتر سمپاشی کردن و ما نمی‌دونستیم که این DDT چیه و چه کار خواهد کرد. و اون موقع بود که USAID درست شد که حالا ترامپ برش داشته روی کیسه های آرد مثلا بیرق امریکا که کمک به کشورهای فقیر به اصطلاح و غیره و غیره. و بعد میدونیم این یک طرف قضیه بود، طرف دیگه عبارت از این بود که در زمان همین آقای عرشبت که ترومن 1947 CIA تشکیل شد، شورای امنیت ملی، یعنی در واقع CIA. ما میدونیم که کنفرانس بریتن وودز که به حساب هم سازمان تجارت جهانی رو، هم عرشبت که بانک جهانی رو، هم صندوق بین المللی پول رو به وجود آوردن برای تسلط در واقع مالی و پولی بر جهان بود. با به وجود آوردن CIA در واقع میدونیم بعدن 60 کودتا انجام دادن و بعدش هم پایگاه های نظامیشون که بعدن تسلط نظامی. تمام اینا برنامه‌ای بود و به نظر من انداختن این عمل جنایتکارانه که بیش از 200,000 نفر رو در همون روزهای اول با این بمب‌ها کشتن از مردم جن. ولی بعدن ما میدونیم صدها هزار نفر دیگه با زجر مثلا جانشون رو از دست دادن که ما میدونیم هر سال ششم و نهم در واقع یاد بود این چیز. به هر حال میخواستم اینو من میبایست در اول برنامه مطرح میکردم. هر شبت که عوض میخوام چند تا خبر مهمتر وجود داره که اینا رو راجع به اسرائیل من باید بخونم برای عزیزان. عوض میخوام که من دارم میپرم، شاید این از همه مهمتر باشه. عرض شود که از نشریه The Forward، چارلز برونفمن، عزیزانی که در کانادا هستن این اسم رو باش آشنان، میلیاردر معروف کانادایی، سرمایه‌دار بزرگ صهیونیست، به همراه 2,000 یهودی سرشناس در امریکا و انگلیس طی نامه‌ای خطاب به نتانیاهو میگویند جنگ غزه را تمام کن. بعد مقاله ادامه میده. بیش از 2,000 نفر از یهودیان ثروتمند و سرشناس این نامه را امضا کردند. بسیاری از امضا کنندگان ثروتمندانی هستند که طی سالهای متمادی کمک‌های مالی عظیمی به اسرائیل کردند. عزیزان دقت بکنند که کار به کجا داره کشیده میشه. حالا چرا؟ دلیل داره. بجز چارلز برونفمن میلیاردر کانادایی، آقای موریس ریکلیس، آقای دیم دانفیلد و تریور چین از یهودیان سرشناس انگلیس این را امضا میکنن. عنوان نامه: نامه اعتراضی به نخست وزیر نتانیاهو از سوی یهودیان جهانی. 4 درخواست از نتانیاهو دارن توی این نامه‌شون: برقراری دائم آتش بس و رساندن غذا و کمک‌های انسانی به مردم غزه، پایان دادن به جنگ، برقراری قانون در کرانه غربی که از این جنایت‌ها جلوگیری بشه، تعهد به این که از این پس نه خودت و نه هیچ اعضای دولتت از سیاست به گرسنگی کشاندن و پاکسازی به عنوان حربه جنگی استفاده نکنید. یهودیان ثروتمند. گفتم چارلز برانفمن رو من از سالای نصف کانادا رو، حالا ممکنه این اغراق باشه، ولی از ثروتمندان سرشناس کاناداست. تمرکز نامه بر این است که چنین سیاست هایی به اسرائیل ضربه می زند. علتش چیه که این نامه رو نوشتن؟ به خاطر مردم فلسطینه، به خاطر اینکه به اسرائیل ضربه می زند. ما در این حال که بر آنچه حماس انجام داده و دولت های حامی آن، منظورش ایرانه، آگاهیم، اما از سوی دیگر می دانیم که آنچه دولت اسرائیل مرتکب شده و گفته های سران اسرائیل چه ضربت ماندگاری به اسرائیل، به جایگاه آن در جهان و برقراری صلح میان مردم اسرائیل به فلسطین می زند. دلواپس خود اسرائیل هم. در ادامه می خوانیم این اعمال پیامدهای سنگینی نه تنها برای اسرائیل، بلکه برای امنیت و رفاه و اتحاد جماعت یهودیان در سراسر جهان داره. باعث انتیسمیتیزم ضد یهود میشه. هر شبت که از تمپا فری پرس، هر شبت که نه عذر میخوام از هارتس، فعالین طرفدار فلسطین در یونان برنامه برقراری روز خشم علیه کشتار در غزه را دارن، برای اینکه فصل تعطیلی ایران و هجوم میارن به اون در واقع جزایر بسیار زیبای یونان و گردشگران زیادی از جمله از اسرائیل به یونان میآیان و یک شنبه آینده قرار است تظاهرات بزرگی در آنجا صورت بگیره. اسوسییتد پرس، من مجبورم این اخبار رو بخونم برای اینکه اهمیت داره واقعا، برای اینکه این جنایت ها که داره میشه اینا عواقبی هم برای امریکا و هم برای اسرائیل خواهد داشت، عواقب دراز مدت. اسوسییتد پرس: در میان اعتراض جهانی، اسرائیل برنامه طرح کنترل تمامی خاک غزه را دارد. کابینه اسرائیل، ما میدونیم، شب پنجشنبه تصویب میکند که تمامی خاک غزه را توسط ارتش اسرائیل اشغال بکنه. این تصمیم نه تنها اعتراض مردم فلسطین و جهانیان را در بر داشته، بلکه از نظر بخش بزرگی از مردم اسرائیل به خاطر جان گروگان‌ها، برای اینکه جان گروگان‌ها رو به خطر میندازه. چنین حمله ای جان صدها هزار از مردم غزه را نیز به خطر میاندازد. حتی عربستان خودفروخته محمد بن سلمان این تصمیم اسرائیل را محکوم میکنه، نخست وزیر پاکستان و غیره و غیره. عرض شود که نیویورک تایمز همین دیروز، مقاله نیویورک تایمز امروز به قلم آقای پاتریک کینگزلی دوباره از تل اویو، لحن مقاله کاملا نسبت به تصمیم اخیر دولت اسرائیل به حمله مجدد به خاک غزه و تصرف کل غزه منفیه. خبرنگار یادآوری میکنه آقای کینگزلی که نتانیاهو در عرض یک سال و نیمه گذشته چند بار گفته که با تهاجم جدیدی کار حماس را تمام خواهد کرد و گروگان‌ها را آزاد خواهد کرد. ما میدونیم حمله به رفح و با خاک یکسان کردن آن، برنامه سرهنگ که شمال رو میخواستن از مردم غزه خالی بکنن برای اشغال کامل شمال غزه، برنامه اخیر ما میدونیم عرابه گیدئون، عرض شود که گیدئون چریت و غیره که میخواستن بازم پاکسازی بکنن که هیچی به نتیجه نرسید و در عوض موجب کشتار و به گرسنگی کشوندن صدها هزار مردم غیر نظامی غزه شد و تهی شدن و خسته شدن و ضرب خوردن به ارتش اسرائیل و بالا گرفتن خودکشی در ارتش، امتناع جوانان اسرائیل از خدمت در ارتش اسرائیل و مخالفت شدید سران گذشته و حال ارتش، موساد، شینبت و بزرگ و بخش بزرگی از استادان دانشگاه که من اینا رو برای عزیزان خوندم. علاوه بر آن شاهد اختلاف در درون جامعه اسرائیل، ضربه به اقتصاد اسرائیل، انزوای کامل اسرائیل و از دست دادن نزدیکترین دوستان اروپایی، کانادایی، استرالیایی، باز هم از آن مهمتر نشان دادن چهره خیانتکار و ضد انسانی دولت‌های عربی، اینو من خودم اضافه کردم، و امکان برانگیختن ناآرامی در این کشورها از سوی مردم آن که اکثریت قریب اتفاقشون همدرد مردم فلسطینه، همه این رویدادها گویای یک چیز است و آن این که هدف اسرائیل در درجه اول پاکسازی قومی مردم فلسطینه تا مبارزه علیه حماس. چندین مقاله راجع به این قضیه، مخصوصا یه نفر به اسم رابرت اینکلش، اگه عزیزان برن توی پالستین کرونیکل اونجا مقالاتش میمیسه، مقالات درجه یکی واقعا، که مسئله چیز مسئله حماس نیست، مسئله پاکسازی قومیه تا مبارزه علیه حماس. حماس بهانه است، نسل‌کشی مردم فلسطین و پاکسازی قومی آنان. آیا این چنین برنامه‌ای قابل اجراست؟ بعد دو تا خبر که برای عزیزان خوندم، که یکیش عبارت از گذرگاه تنگزوره که اسمش گذاشته جاده ترامپ برای تنعم و صلح جهانی. عزیزان نظرم اینه که چون ما اونایی که پشت ترامپ هستن خوب نمیشناسیمشون، فقط این روبیو و هگزت و امثال هم بیتکاف رو اینا رو، اینا هم آدم های دستراسی وحشتناکی هستن، ولی آدم های اون پشت هستن که از اینا خطرناکترن و دستراسی های رادیکالتری هستن. نظرم اینه که واقعا اینا تصمیم گرفتن که مسئله رو تمام بکنن. یعنی چه مسئله رو تمام بکنن؟ یعنی Make America Great Again، یعنی دوباره برگشت به دهه 1990، همان چیزی که همشون در واقع، حتی بایدن هم همین در واقع همین، و اینا فکر میکنن که باز از طریق چنگال هایی که دارن. به عزیزان اشاره بکنم چند چیز رو. یک مکالمه تلفنی در ماه آوریل، این رو در یکی از مقالاتی که قابل اعتماده، فکر میکنم تو نیویورک تایمز بود یا جای دیگه، مکالمه تلفنی بین دونالد ترامپ و آقای اردوغان صورت میگیره و به قرار معلوم از اون به بعد اردوغان قول میده که همکاری کامل با امریکا و اسرائیل بکنه، که قبلا در واقع ما میدونیم همکاری میکرده، برای اینکه علی رغم تمام بساب شعارهایی که داد، نتانیاهو رو گفت هیتلره، نمان فلانه. عزیزان به یاد بیارن که در ترکیه بیش از 1,000,000 نفر به نفع مردم فلسطین توی خیابونا اومدن، که اونجا اومد نطق کرد و شروع کرد به فحاشی کردن به نتانیاهو. در طول تمام این جنگ منتها ما میدونیم هم نفت، هم گاز، هم مصالح ساختمانی، تمام چیزها رو ترکیه حتی یک لحظه قطع نکرده و به اسرائیل داده. و بعدش هم ما میدونیم با تربیت این تروریست ها در خاک ادلیب در بخشی از چیز و بعد هم اومدن و به ساعت تصرف هرچود و برانداختن دولت بشار اسد چه کمک عظیمی واقعا هم به امریکا و هم به اسرائیل کرد. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که ما میدونیم که بعد از اینکه اون کودتای 2016 صورت گرفت که هم ایران بهش کمک کرد و هم روسیه، در واقع هر شبت که اردوغان مسافرت کرد با موسکو، چطور روبوسی کردن، بعدش هم مسئله کشیدن لوله بسان نفت و گاز بود که به ترکیه میاد، هم هر شبت که S-400 روسیه بهش داد. این زمانی بود که رابطهش در حقیقت برای اینکه گولن که به اصطلاح فکر میکرد این کودتا از طریق گولن صورت گرفته و امریکا به گولن پناه داده بود و در نتیجه رابطه بین دولت ترکیه و امریکا به شدت به هم خورده بود و در نتیجه اردوغان و دولت ترکیه به روسیه نزدیک شد و همین دلیل بود که S-400، حالا بعضی ها میگن که بانک توی ناتو S-400 بهش داده و امسالام بعد نیروگاه اتمی براش ساختن و خلاصه رابطه فوق العاده چیز شد. ولی کم کم ما میدونیم با مخصوصا با این تلفنی که بین اردوغان و ترامپ صورت گرفته، معلومه که کاملا مخصوصا از زمانی که هاکان فیدان، در واقع ما میدونیم رئیس میت یعنی دستگاه های اطلاعات یعنی ساواک ترکیه بود و مأمور در واقع در لنگلی توسط CIA تربیت شده، وزیر خارجه شد، این رابطه اینجوری گرم شده دوباره با امریکا و کاملا الان به طرف امریکا و اسرائیل رفته. موقعی که من از چنگال های امریکا صحبت میکنم، یکیش اینه. چنگال دیگرش کشورهایی مثل عربستان و امارات و عرض شود که شما ببینید ملک عبدالله چه آدم خیانتکاریه و چطور به اصطلاح در موشکایی که ایران به طرف چیز میفرستاد به طرف اسرائیل، چطور این یکی از اونایی بود که به اصطلاح برای انداختنشون چیز میکرد. و حتی مصر و دیگر کشورهای عربی که اونایی که وارد قرارداد ابراهیم شدن و یا نشدن، دست در دست موقعی که در واقع دولت انصار الله بندر ایلات رو از کار انداخت، چه کسایی جای اونو گرفت غیر از دولت عربستان، دولت امارات، دولت اردن برای رسوندن آذوقه و نفت و گاز و امثال هم. میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم که اینا چنگالهای امریکاست که داره عمل میکنه. بنابراین شما موقعی که این چنگال ها رو دارید و بعد الان چنگال های تازه‌ای براش پیدا شده از زمانی که آقای پاشینیان در واقع رئیس جمهور ارمنستان شده. من اینجا چون خب ارامنه هم ایرانی و هم مال ارمنستان در این شهری که من زندگی میکنم به طور گسترده وجود دارن و موقعی که 2018 به قدرت رسید یعنی رئیس جمهور شد، ما میدونیم به دنبال یک به اصطلاح کودتای رنگی بود که به قدرت رسید، برای اینکه سالهای سال بود که امریکا و اروپا روی همین آقای پاشینیان و به اصطلاح دستگاه های ارتباط جمعی و سایر به اصطلاح دستگاه های ارمنستان کار کرده بودن و درجه آقای پاشینیان را و پاشینیان هم یکی از دشمنان سرسخت‌ترین دشمنان به اصطلاح روسیه است و در نتیجه از این مسئله فعلا استفاده کردن که این دشمنی با روسیه رو تشدیدش بکنن. واقعا روی این قضیه امریکا کار کرده، دولت فرانسه کار کرده. از طرف دیگه هم ما میدونیم که به اصطلاح آقای علیوف در جمهوری آذربایجان چه ارتباطات گسترده‌ای از زمانی که به قدرت رسیده. عزیزان اگر برنامه های آقای پیمان عارف داره که تمام بسا اینا رو چون اونجا زندگی کرده در آذربایجان اطلاعات دست اول داره که بسا تاریخچه بعد از فروپاشی شوروی اصلا جمهوری آذربایجان چجوری درست شده و از همون ابتدا علیوف، الهام علیوف که پسر به اصطلاح علیوف پدر بود، اون یه مقدار طرفدار شوروی بود، طرفدار روسیه بود. این از ابتدا. حالا به هر حال سخن رو کوتاه بکنم، چطور امریکا و آقای اردوغان تمام اینا کار کردن که پاشینیان و چیز رو با همدیگه به اصطلاح آشتی بدن، علارغم به اصطلاح تمام دشمنی های دیرینه که واقعا مردم ارمنستان داشتن علیه به اصطلاح قتل عام هایی که در جنگ اول جهانی شده، اینا رو با هم جوش دادن و در کاخ سفید دیروز ما میدونیم این قرارداد امضا کردن که این جاده یا گذرگاه زنگزور رو به اسم آقای ترامپ باز بکنن، که این به نظر من واقعا همین میتونه جنگ جهانی تازه ای رو بسیار رقم بزنه. بنابراین اینا چنگال هایی که امریکا داره و داره ازشون بهترین استفاده رو میکنه، در حالی که در واقع روسیه رو در اوکراین گیر انداخته که اونجا مشغول بشه و در این حال نتونه به این مسائل برسه، ایران رو هم زیر فشار قرار داده، یعنی در واقع دوستانش و چنگالهاش در ایران، در ایران امریکا چنگال داره. روزنامه های اصلاح طلب رو عزیزان نگاه بکنن، موقعی که من میگم چنگال های امریکا هستن، یعنی در واقع فراماسیونر های نسل جدید فراماسیونر که در واقع باعث این برجام شدن و ایران رو در یک چنین گردابی انداختن که هنوز از این گرداب بیرون اومدنش فوق العاده مشکله، با نمیتونم ماشه و پاشه و امثالهم و امثالهم. بنابراین امریکا از یک طرف در سراسر جهان چنگال داره و این چنگال ها به ویژه در خاورمیانه داره عمل میکنه، حالا بگذاریم در اوکراین که با نئونازی هاست و تمام اینا با هم فرزن، هم اصلاح طلبا، هم اردوغان، هم نتانیاهو با نئونازی های اوکراین همکاری میکنن. شما روزنامه های اصلاح طلب رو عزیزان اگه بخونن کاملا طرف نئونازی های اینا، همشون چنگال های امریکان، همه اینا رو داره و میتونه ضربه بزنه نه تنها به ایران، به روسیه، برای اینکه این زنگزور اگه باز بشه عملا یک اعلام جنگ هم علیه ایران و هم علیه روسیه در این مسئله و علیه چین، برای اینکه هدف اینا نه تنها به دریای خزر میخوان، به دریای مازندران میخوان راه پیدا بکنن، بلکه به آسیای مرکزی و در نتیجه سینکیانگ یا شینجیانگ در چین. ما فکر نکنیم این برنامه دراز مدت و فوق العاده خطرناکیه. حالا این چند دقیقه که باقی مونده میخوام به عزیزان این رو عرض بکنم، اینا همه چیزهای فوق العاده خطرناک و منفیه که چنگالهای دشمنان بشریت در اسرائیل، در عربستان، در امارات، در اردن، در مصر، در ایران داره عمل میکنه، در آذربایجان و حالا با این خودفروخته آقای پاشینیان، همه اینا داره عمل میکنه و میتونه افول سرمایه‌داری امریکا رو عقب بندازه. ولی در قلب خودش چی داره میگذره؟ میخواستم چند دقیقه آخر رو برای اینکه این بحثا انقدر یه مقدار گسترده است من نمیرسم در یک جلسه، یا قلب خود این امپراتوری دچار مشکله. عزیزان اگر اخبار آخرین خبرهای اقتصادی امریکا رو دنبال کرده باشن که آقای ترامپ به چه دلیل در وزارت کار آخرین آمارها رو که انتشار داد روزنامه نیویورک تایمز بیرون کرد، این خانمی که مسئول این آمارها بود، برای اینکه اولا گفت که در ماه جولای فقط 73,000 نفر استخدام شدند و در ماه‌های قبل یعنی می و جون به جای اینکه 144 و 154,000 نفر باشه فقط 14,000 15,000 نفر استخدام شدند. این یعنی در عرض سه ماه فقط 50,000 نفر استخدام شدند. در این آمارها گفته نمیشه که چقدر آدم بیرون کردن، میگن چند نفر استخدام شدن. تمام آمارها داره نشون میده، برای اینکه این یه خطری بود برای ترامپ این آمارهایی که بیرون اومد، به همین دلیل این خانم رو عوض کرد. بیکاری داره میره بالا که مطابق آمارهای دیگه آخرین چیزی که من خوندم حداقل 8% ولی بدون شک نزدیک به 24%. این یک. دو، به دلیل تعرفه هایی که بسته. شما دقت با عزیزان دقت بکنن، روی برزیل 50% و در نتیجه ما میدونیم لولا دا سیلوا چه موضع‌گیری محکمی در برابر اینا کرد. روی هند نزدیک 25% بود ولی به اصطلاح تحریم های جدیدی میخواد ببنده برای اینکه از روسیه داره نفت میخره. عکس العمل نرندرا مودی رو عزیزان نگاه بکنن، هنوز تصمیم نگرفته. عزیزان اگر مال ایندین پانچ لاین رو، آخرین مقالش رو بهادرا کومار اونجا قلم میزنه بخونن، معلومه که هنوز به اصطلاح در حال یه مقدار نرندرا مودی هنوز بسا تصمیمشو نگرفته علیه هند. حالا علیه چین که هنوز تصمیم نگرفته امریکا که چه کار میخواد بکنه، ولی در برابرش خواهد ایستاد. این تعرفه ها در مورد اروپا ما دیدیم، کم کم و کم کم باعث خواهد شد. اگه روزنامه همین امروز رو عزیزان بخونن که چطور یک شرکت های کوچیک که در واقع وسائلشون رو، ابزارهاشون رو، لباسهاشون رو از کشورهایی مثل بنگلادش، از عرصبت که چین، از ویتنام، از میانمار و غیره و غیره وارد میکنن، موقعی که اینا در واقع وارد میشه و تعرفه روشون بسته میشه از 10% تا 50%، کم کم و کم کم باعث اینفلیشن یا به اصطلاح تورم خواهد شد و آثار تورم کم کم داره خودش رو نشون میده. بنابراین همین روزنامه های همین امروز رو عزیزان اگر بخونن، امریکا در آستانه یک استگفلیشن، یعنی هم اینفلیشن و هم استگنیشن، سکون، سکون همراه با تورم، که این در آستانه شه، هنوز آغاز نشده، هنوز استاک مارکت عکس العمل نشون نداده، ولی خواهیم دید. این از نظر اقتصادی که میخواستم عزیزان، موقعی که من میگم از درون دچار مشکله ولی چنگالهاش داره کار میکنه، به این معناست چنگالهاش داره عمل میکنه. از نظر سیاسی هیچگاه امریکا دچار چنین تلاطمی نبوده. برای اینکه عزیزان دقت بکنن، در رأی گیری های کنگره تعداد اونهایی که الان به نفع غزه و علیه این جنگ رأی دادن همراه با برنی ساندرز هیچ وقت سابقه نداشته، یعنی یک شکاف واقعی در درون حزب دموکرات افتاده. عزیزان دقت بکنن که در درون حزب جمهوری خواه و طرفداران آقای ترامپ چه شکافی افتاده. آدمی مثل استیو بانن و آقای تکر کارلسون که ازش جدا میشن، تکر کارلسون اگر عزیزان به سایتش نگاه بکنن چندین میلیون نفر به صحبتاش گوش میکنن، استیو بانن و به همین ترتیب چندی نفر از این خانم ها، خانم نمیدونم اینا، صفشون رو از تکرکار از چیز ترامپ جدا کردن. یعنی در واقع نه تنها در حزب دموکرات شکاف افتاد، در حزب جمهوری خواه شکاف افتاده. بنابراین از نظر سیاسی من هیچ کمتر موقعی دیدم که واقعا امریکا دچار چنین تلاطمی بوده باشه. از نظر اجتماعی اونهایی که پایه در واقع ترامپ بودن، اونایی که بهش رأی دادن، در حال حاضر دچار چنان سرخوردگی شدن که شما روزی نیست که نبینید یک کشتار، در واقع به اصطلاح موقعی که از 3 نفر بیشتر کشته بشن این اسمشو میذارن کشتار، داره صورت میگیره. چند نفر زخمی، چند نفر، این به دلیل ناآرامی و ناراحتی در جامعه است. من قبلا راجب اینا، راجب در واقع رؤیای امریکایی و آنچه که بر سر به اقتصاد امریکا از دهه 1970 در واقع مفصل صحبت کردم. در حال حاضر تمام این ناآرامی ها و ناراحتی ها داره شدت میگیره در درون خود امریکا، برای اینکه اینا نمیخوان مسائل مردم رو در درون حل بکنن، فقط در فکر اینن که 10% یا 20% بالای جامعه هرچه ثروتمندتر بشه به ضرر 80% پایین جامعه. عوضش برای حفظ رژیم اون وقت فشارشون رو در میبرن به خارج و در راه ایجاد ناراحتی، ناآرامی و حتی جنگ جهانی سوم چنگالهاشون دارن عمل میکنن. شما ببینید فرضاً من تمام این مقالات رو خوندم راجع به جنگ در غزه، مال شینبت، مال موساد، مال ارتش اسرائیل، یهودیان میلیاردر، همه و همه مخالف این جنایاتی هستند که در غزه و در کرانه غربی صورت داره میگیره، ولی امریکا پشت نتانیاهوه. در نتیجه و بعدش چنگالهای دیگرش، یعنی همین آقای اردوغان، دولت اردوغان و دولت حکان فیدان و دولت های عربستان و اردن و امثال هم و امثال هم، اینا هم مخالفت میکنن به طور ظاهری. دولت اردن میاد چند تا چیز با هلیکوپتر با هواپیما میندازه که این خودش یه خیانت و ضد بشریه، برای اینکه تن به این کار که میده یعنی غذا، یعنی بسیار راه‌های ورودی غذا باز نشه. بنابراین بشریت بین این دو گیر کرده، بحران در داخل، عملکرد چنگال‌ها در خارج. منتها نظرم اینه که از نظر تاریخی در دراز مدت آنچه که تعیین کننده است سیاست‌های داخل خود امریکاست. من بارها و بارها گفتم در خود ایران هم این مصداق داره، آنچه که تعیین کننده است سیاست‌های داخلیه که امریکا و سیستم سرمایه‌داری جهانی دچار یک بحران ساختاریه و از این طریق به جای اینکه راه حل انسانی براش پیدا بکنه، که من صحبت کردم که دهه 1970 چه راه حل‌هایی داشت، به جای اون سیاست های میلتون فریدمن و فردریک فون هایک رو پیاده کرد علیه طبقه کارگر خودش. عوضش بحران های داخلی رو داره میفرسه به خارج و در نتیجه جهان رو به طرف زمستان اتمی داره میبره، برای اینکه در برابرش قطب هایی به وجود اومده که من بازم نرسیدم اخبار چین رو بخونم، اخبار روسیه رو بخونم که اینا در اوکراین دارن شکست میخورن، چین به طور عظیمی داره از نظر علمی تکنولوژیک پیشرفت میکنه و از هر جهت داره به طور عظیمی پیشرفت میکنه و در نتیجه به نظر من این تضادی که در سطح جهانی به وجود اومده، جنبه تعیین کنندش مسائل داخلیه، از یک طرف امریکاست و از طرف دیگه قطبهایی که در برابرش چه یک جاده و یک کمربند، بریکس، پیمان شانگهای، پیمان آسیای مرکزی، همه اینها در واقع یک جنبه مثبته که بشریت رو به طرف یه جامعه انسانی میخواد ببره و امریکا با بحرانهاشه که بشریت رو به طرف زمستان اتمی میبره. حالا باید ببینیم کدوم یک از اینا در واقع بالاخره پیروز میشه. نظر خود من اینه، حالا بعضی ها از عزیزان میگن تو خیلی خوشبینی، البته همیشه میتونه این به این مسئله زنگزور به نظر من یک چیز فوق العاده خطرناک، واقعا بشریت رو میتونه به طرف زمستان اتمی ببره، ولی نظر من اینه که در نهایت اون قطبی که داره میاد و به نفع بشریت عمل میکنه، این در نهایت پیروز خواهد شد. در این حد این بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم. هر شود که بر این که مطلب میخوام یه مقدار دوباره به ریشه ها برم، برنامه هایی که سالهای سال پیش به نظر من دوباره باید به ریشه ها رفت تا در واقع یک علاجی، یک درمانی برای این بیماری هایی که جامعه بشری رو اینا دچار کردن پیدا بکنیم. در این حد بنابراین وقت من تمامه. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب هر شبی که به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش برنامه هم به یوتیوب، هم به رامبل، هم به اینستاگرام و تلگرام و به mmahi.org میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.